ساعت 11 پیش از 4 با وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امیدوار هستم روز جمعه خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان، رهبران سیاسی منطقه و برخی از اعضای پارلمان در مورد حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی توافق کردند. برخورد دو روزه میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در ولایت بغلان شام دیروز به پایان رسید و همچنان در گزارش مفصل امیدواری ها، چالش ها و پیامد های ممکن از جرگه مشورتی صلح را به شما بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. اردوی کانادا در حال بررسی اتهامات است که گویا اساکر این کشور در افغانستان پسر را سهواً کشتند و سپس تلاش کردند تا قضیه را پنهان کنند. یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات نشان میدهند که مقامات پاکستانی در حفظ جان بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین این کشور ناکام شدند. یک صفحه اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان ایران گزارش داده است که برای رئیس جمهور پیشین این کشور اجازه خروج از ایران داده نشده و حکومت موقت قرقیزستان به دنبال استعفای قربانبیک باقیف رئیس جمهور سابق این کشور اعلام مشروعیت کرده است. مشروع خبرها. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان بازدیدش از افغانستان گفت که با مقامات افغان روی مسائل مختلف صحبت نموده است و این ملاقات ها را مثبت ارزیابی کرد. وی به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل بر ادامه همکاری های آمریکا به افغانستان تاکید کرد و گفت به شمول کابل از ولایات هلمند و هرات هم دیدارهای را انجام داده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اردوی کانادا در حال بررسی اتهامات است که گویا اساکر این کشور در افغانستان پسر را سهواً کشتند و سپس تلاش کردند تا قضیه را پنهان کنند. اما مقام‌های نظامی کانادایی می‌گویند که شواهد در مورد وقوع این حادثه موجود نیست. خبرگزاری رویترز می‌گوید که یک ترجمان افغان که قبلاً با نیروهای آمریکایی کار می‌کرد این اتهامات را وارد کرده است. این در حالی است که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که حمایت مردم کانادا از ادامه مأموریت این کشور در افغانستان ضعیف شده است. قرار است 2800 عسکر کانادایی که عمدتاً در جنوب افغانستان مستقرند در پایان سال آینده از این کشور بیرون شوند. وزارت دفاع آمریکا عملیات قوای کماندوی خاص را در افغانستان بیشتر ساخته است و تعداد سربازان این قوا که تعلیمات عالی نظامی دیدند در افغانستان دو برابر شده است تا رهبران طالبان را شکار کنند. در این مورد مقامات بلند رتبه آمریکایی معلومات دادند. افزایش سریع این قوا در افغانستان نشان می‌دهد که اداره رئیس جمهور اوباما و رهبران نظامی این کشور تا چه حد می‌خواهند در یک مهلت زمانی محدود به توانایی طالبان ضربه وارد کنند. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر براتان داریم. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. ادامه خبرها را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات نشان میدهند که مقامات پاکستانی در حفظ جان بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین این کشور ناکام شدند. این کمیسیون همچنان میگوید مقامات پاکستانی نتوانستند درباره حادثه‌ای که در آن بی‌نظیر بوتو در ماه دسامبر سال 2007 ترور شد به درستی تحقیق کنند. در گزارشی که همین کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد نشر کرده آمده است که مقامات پاکستانی قصداً درباره قتل بی‌نظیر بوتو به درستی تحقیق نکردند. هرالدو مونوز سفیر چیلی در سازمان ملل متحد که ریاست کمیسیون تحقیق را بر عهده دارد چنین می‌گوید:
میس بوتوس اسسینیشن 5 could have been prevented.
اگر پلیس راولپندی اقدامات امنیتی کافی را روی دست می گرفت، شاید از قتل خانم بی‌نظیر بوتو جلوگیری می شد. ترتیبات امنیتی که از سوی پلیس منطقه راولپندی برای خانم بوتو گرفته شده بود، ناکافی و نامؤثر بود. بی‌نظیر بوتو در 27 ماه دسامبر سال 2007 میلادی در جریان یک کمپین انتخاباتی در راولپندی کشته شد. یک صفحه اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان ایران گزارش داده است که به رئیس جمهور پیشین این کشور محمد خاتمی اجازه خروج از ایران دادن نشد. قرار بود خاتمی به ژاپن سفر و در کنفرانسی که موضوع آن خلع سلاح اتمی است شرکت کند. صفحه اینترنتی پارلمان نیوز این خبر را به نقل از منابع گزارش داده که نام آنها ذکر نشده است. گفته می شود که این صفحه اینترنتی مربوط به نزدیکان خاتمی است. حکومت موقت قرقیزستان به دنبال استعفای قرمانبک باقیف رئیس جمهور سابق این کشور اعلام مشروعیت کرده است. مقامات این حکومت ابراز امیدواری کردند که به دنبال استعفا و خروج باقیف از قرقیزستان درگیری‌ها در این کشور پایان یابد. ایدل بایسالوف رئیس دفتر حکومت موقت قرقیزستان در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که باقیف از سمت ریاست جمهوری کنار رفته است. بر اساس یکی از شروط عمده جامعه بین المللی قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان استعفانامه‌اش را نوشته امضا کرده و از سمتش کنار رفته است. باقیف دیروز پنجشنبه بعد از امضای استعفانامه‌اش به قزاقستان رسید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و قزاقستان هفته گذشته در مورد خروج باقیف از قرقیزستان در جریان جلسه امنیت تسلیحات هسته‌ای در واشنگتن صحبت کرده بودند. ابر آتشفشانی در آیسلند شاید پروازهای روزمره را در فضای شمال اروپا برای چند روز دیگر هم به تأخیر بیندازد. این ابر که به شکل خاکستر از آتشفشان در منطقه آیسلند به فضا بلند شده، هزاران مسافر را در میدانهای هوایی در اروپا و دیگر مناطق از جهان در حال انتظار قرار داده. مسئولین میگویند که انتظار می‌رود نصف پروازها میان اروپا و آمریکای شمالی امروز لغو شود. میدانهای هوایی در بلژیم، بریتانیا، دنمارک، هلند، نروژ و سوئد بسته شدند. خاکستر آتش فشانی می تواند ماشین تیاره را از کار بیندازد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود این ابر خاکستر هنوز برنامه مسافرتش به پولند را لغو نکرده است. قرار است او در مراسم به خاک سپاری لح کچنسکی رئیس جمهور فقید پولند شرکت کند. و نجیب رزاق صدر اعظم مالزی میگوید که شرکت دولتی نفتی این کشور صادرات تیل را به ایران به حال تعلیق درآورده است. این اقدام به خاطر تداوم بنبست جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران روی دست گرفته شده است. صدر اعظم مالزی بعد از گفتگوهایش با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اجلاس امنیت تسلیحات هسته‌ای در واشنگتن این موضوع را اعلان کرد. او از تهران خواست تا مطابق با تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از من مصطفی صدیقی و برای گرفتن خبرهای دیگر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
بارز سلام دوباره. این هم سرخط گزارش ها و مطالبی که در این ساعت جا دارند. رئیس جمهور افغانستان، رهبران سیاسی منطقه و برخی از اعضای پارلمان در مورد حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی توافق کردند. برخورد دو روزه میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در ولایت بغلان شام دیروز به پایان رسید. اردوی کانادا در حال بررسی اتهامات است که گویا عساکر این کشور در افغانستان پسر را سهواً کشتند و سپس تلاش کردند تا قضیه را پنهان کنند. گزارش مفصل در مورد امیدواری ها، چالش ها و پیامد های ممکن از جرگه مشورتی صلح هم با شما داریم.
من فکر میکنم این جرگه با توجه به اینکه در آن مخالفین دولت افغانستان فراخوانده نشدند، فکر نکنم که به نتایج مثبت دست یابد.
و در همین ساعت با خبرساز این هفته رادیو آزادی در برنامه انتخاب هفته هم آشنا خواهید شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. بالاخره رئیس جمهور افغانستان، رهبران سیاسی منطقه و برخی از اعضای پارلمان در مورد حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی توافق کردند. گزارش در این مورد از مصطفی صدیقی.
تغییرات در کمیسیون پنج نفری شکایات انتخاباتی. پارسال 3 خارجی 2 افغان، امسال 3 افغان و 2 خارجی. 3 نفر افغان، یک استاد از پوهنتون کابل، یک تن از پارلمان، یک نامزد هم از سر محکمه و 2 خارجی از سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایت انتخاباتی عضویت خواهند داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که نماینده های ولسی جرگه هم که در ملاقات دیروزی در کابل شرکت داشتند، روی حضور 2 نماینده خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی توافق کردند. رئیس جمهور کرزی قبلا با صدور فرمان گفته بود که شاید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی هر 5 عضو این کمیسیون را از جمله افغان‌ها برگزیند. در انتخابات ریاست جمهوری پارسال 3 عضو این کمیسیون خارجی و 2 عضو آن افغان بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید با وصف آن که حالا 2 خارجی در این کمیسیون جای خواهند داشت، تغییر عمده در آن دیده خواهد شد و آن این است که کمیسیون دیگر زیر تسلط خارجی ها نه، بلکه زیر تسلط خود افغان ها خواهد بود. محمد اکبری نماینده ولایت بامیان گفته است که فهرست نام های این اشخاص نهایی شده است، اما وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که فهرست نهایی تا پیش از فردا شنبه اعلان نخواهد شد. دن مکنورتن سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که پیش از اعلان فهرست نهایی نام اعضای این کمیسیون در این مورد چیزی نمیگوید، اما افزوده که ملاقات های خوب و مؤثر با پیشرفت های مثبت انجام شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت اکنون 11:11 است و برنامه های امروز رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر برنامه سرود و سخن را با شما، برنامه های مجله ادبی رادیو آزادی را با شما داریم که منتظر شما هستیم و امیدوار هستم برنامه ها را بشنوید. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان بازدید خود از افغانستان گفت که با مقامات افغان روی مسائل مختلف صحبت کرده است و این ملاقات ها را مثبت ارزیابی می کند. و این روز پنجشنبه یعنی دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل بر ادامه همکاری های آمریکا با افغانستان تاکید کرد و گفت به شمول کابل از ولایات هلمند و هرات نیز دیدارهایی را انجام داده است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
یک مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان گفت در جریان بازدید از این کشور در ملاقات با رئیس جمهور کرزی و برخی از وزرای کابینه افغانستان در خصوص موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر کرده است. جاکوب لیو معاون وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل که سفیر ایالات متحده نیز حضور داشت، بر ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان تاکید کرد و گفت اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی تأثیر بر رابطه دو کشور نداشته است. وی گفت گاه‌گاه میان دوستان و همکاران استراتژیک روی برخی مسائل توافق و یا اختلاف نظر بروز می‌کند.
ملاقات مؤثر و سازنده با رئیس جمهور کرزی داشتم. در مورد سفر آقای کرزی به واشنگتن بحث گردید و در خصوص برگزاری موفقانه کنفرانس کابل نیز صحبت شد. برخی اوقات اتفاق می‌افتد که دوستان نزدیک و متحدین استراتژیک با یک دیگر روی بعضی از مسائل موافق و یا اختلاف نظر داشته باشند.
پیش از این وزرای دفاع و خارجه آمریکا نیز گفته بودند که رئیس جمهور کرزی نقش خیلی مثمر را بازی می‌کند و رابطه کاری روزانه با وی منظم و به خوبی به پیش می رود. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت وی در نشستی که در کابل بعد از ارزیابی پلان‌های ملکی و نظامی آمریکا در افغانستان برگزار شده بود نیز اشتراک داشت. آقای لیو علاوه کرد که آمریکا در نظر دارد تا کمک‌های بیشتر این کشور از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسد. وی گفت که روی همین مسئله با شمار از مقام‌های افغان بحث کرده تا به چه ترتیب ظرفیت ادارات دولتی این کشور به هدف پیدا کردن قدرت حسابدهی بیشتر بالا برده شود. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت در جریان این سفر از شهر هرات و ولسوالی مارجه هلمند نیز دیدار کرده است. در همین حال کارل آیکنبیر سفیر آمریکا در کابل گفت ایالات متحده از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان کاملا حمایت میکند و افزود کشورش آماده است تا به اساس نیازهای اساسی به انتخابات ولسی جرگه کمک نماید.
ایالات متحده آمریکا در کنار سایر شرکای بین‌المللی کاملا از راه اندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان حمایت میکند. کمک های ما بستگی به آن دارد که نخست باید نیازمندی های انتخابات مشخص گردد.
طی روزهای اخیر این چندمین مقام بلندپایه آمریکا است که از افغانستان دیدن می‌کند. پس از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که غرب را در دست داشتن در تقلب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم کرد، چنین پنداشته می‌شد که موقف غرب به خصوص آمریکا با مقابل کرزی تغییر کرده و به نحو روابط دو کشور به تیرگی گرایده است. اما به اساس گزارش‌ها ایالات متحده حالا لحن نرم‌تر به مقابل رئیس جمهور کرزی اختیار کرده و بهبود روابط همچنان دیده می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی کانادا در حال بررسی اتهامات است که گویا عساکر این کشور در افغانستان پسری را سهواً کشتند و سپس تلاش کردند تا قضیه را پنهان کنند. این موضوع در حال پس از آن بلند شد که یک افغانی که سابق با نیروهای کانادایی ترجمانی می کرد در کانادا ادعای چنین رویداد را کرده و گفت که نیروهای کانادایی با مردم در ولایت هلمند چنین ولایت قندهار چنین برخورد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش عنایت شریف از کانادا میشنوید.
پارلمان کانادا از مدت است صحنه بحث های داغ درباره روش عساکر کانادایی در قندهار است. احزاب مخالف در کانادا میگویند نیروهای این کشور در قندهار از این آگاه بودند که توقیف شدگان و خصوص در اداره امنیت ملی در قندهار شکنجه می شدند، اما باز هم نیروهای کانادایی دستگیر شدگان را به همین اداره می سپردند. اما پس از آن که روز گذشته یک ترجمان سابق کانادایی ها در پارلمان کانادا با عبارات تکان دهنده بر اردوی این کشور شدیداً انتقاد کرد، این ماجرا با یک مرحله جدی‌تر رسید. اکنون تقریباً در تمام رسانه‌های خبری کانادا از نام این ترجمان و حرف‌های او یاد می‌شود.
مالگارای
احمدشاه ملگری که تا دو سال پیش به حیث ترجمان با نیروهای کانادایی در قندهار کار میکرد، در پارلمان کانادا ادعا کرد که عساکر کانادایی حتی افراد کهنسال را نیز به امنیت ملی تحویل میدادند. در حضرت جی بابا بیش از 10 نفر که سنشان از 10 سال تا 90 سال بود دستگیر شدند. یک مرد 90 ساله ای که راه رفته نتواند چطور میتواند بجنگد؟
90 years old man who can't even walk.
او گفت شنیده است که دستگیری این عده پس از آن رخ داد که یک نوجوان افغان توسط یک عسکر کانادایی به قتل رسید، اما او افزود که خودش در این مورد ثبوتی ندارد. وزیر دفاع کانادا پیتر مکیگ اعتراضات و مدارک را کاملا بی مورد و بی ارزش خواند. یک عضو جناح مخالف در کانادا در جلسه دیروزی پارلمان با عصبانیت بر حکومت کانادا در این مورد انتقاد کرد. آنان چه وقت شهامت آن را می‌یابند که این ادعاها را از جنرال‌ها، از ترجمان‌ها، از تحقیق کنندگان بگیرند و یک قاضی ارائه کنند تا ما کمی به حقیقت دست یابیم؟ برخی مقامات وزارت دفاع کانادا اعتراضات احمد شاملگری را بر رد شدن درخواست او به خاطر پناه دادن به خانواده‌اش نسبت می‌دهند، اما او این ادعا را کاملا رد می‌کند و می‌گوید درباره ادعاهایش می‌تواند مدارک و شواهد در آینده به دست بیاورد. به نظر می‌رسد که اظهارات ترجمان سابق افغان دامنه تحقیقات در مورد برخورد نیروهای کانادایی با توقیف شدگان را وسیع‌تر سازد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 1.5. برخورد دو روزه میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در ولایت بغلان شام دیروز به پایانش رسید. مقامات امنیتی در ولایت بغلان از مرگ یک سرباز افغان خبر دادند و همچنان گفته شده که یک سرباز خارجی نیز در این رویداد کشته شدند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال دادالله معصومی قمندان امنیه ولایت بغلان در مورد تلفات و خسارات جنگی که از 2 روزی بدین سو در چند نقطه ولایت بغلان رخ داد گفت در این جنگ میان طالبان و قوای مشترک افغان و ناتو که صبح روز چهارشنبه آغاز شد و تا شام روز پنجشنبه ادامه داشت، طالبان 6 کشته، 5 زخمی و 1 اسیر دادند و در ضمن 2 تانک قوای آلمانی تخریب شدند.
مشترک اندهی عملیات نیروهای آیساف، اردوی ملی، پلیس
ملی امنیت ملی شرکت داشتند. دشمن از منطقه فرار کرد، 6 نفر دشمن تلفات داده بود، 5 نفر زخمی و 1 نفر هم اسیر داشتیم از طالبان. 1 نفر سرباز از دستپولیس به شهادت رسیدن. با تأسف که یک تانکای آلمانی ها را به اثر انفجار من خسارمن شد و 3-4 نفرشان به وقتی که ما بودیم زخمی بود. من فهم که چند نفرش چیز شده باشه، فوت شده باشه یا زنده باشن کلش.
و اما برخی از رسانه ها به نقل از دفتر مطبوعاتی نیروهای آلمانی مستقر در کندز گزارش دادند که در این حمله 3 عسکر آلمانی کشته شدند. آقای معصومی همچنین گفت طالبان 3 موتر مربوط به ملل متحد را همراه با سرنشینان آن از شهرهای میان سمنگان و بغلان را بوده اند که تلاش ها برای نجات آنان جریان دارد.
3 عراق موتر لنکروزر است که مربوط به ملل متحد است. طول از طول را مسیر سمنگان که به استقامت پل خمری در حال حرکت بودیم که ما اصلا خبرم نداشتیم، از همون مسیر اونا را چیز کردن با افرادش. ما دیگه نمی‌فهمیم که افراد از اونا چند نفر بود. ما اقدام کردیم لحظه به لحظه، همه ارگانهای کشفی ما پیگیری دارن که از کجا به کجا اونا را انتقال میدن. ما تلاش میکنیم که
طالبان که ربوده شدن این موترها را تایید می کنند می گویند آنها 3 موتر نه بلکه 2 موتر ملل متحد را همراه با 4 سرنشین آن که همه اش افغان هستند ناوقت روز پنجشنبه از ساحه باغ شمال حومه شمالی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان ربوده اند. مبارز کسی که خود را سخنگوی طالبان در ولایت بغلان معرفی می کند بر رادیوی آزادی افزود آنها در این جنگ تلفاتی نداده اند و برعکس نزدیک به 10 تانک و موتر دولتی و قوای ایساف را هدم و بیش از 20 تن آنان را کشتند. ادعایی که قمندان امنیه ولایت بغلان آن را رد کرد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از بغلان در رابطه با اینکه برخوردی که 2 روز میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در این ولایت جریان داشت شام دیروز به پایانش رسید. امنیت در بغلان اخیرا یکی از مسائل جدی شده و نگرانی مردم از این بابت هم زیاد هست. اما چیز دیگری که مردم را نگران ساخته است اون هم قطع جنگلات در ولایت بغلان هست. مسئولین اداره زراعت ولایت بغلان میگویند جنگل های این ولایت در حال نابودی اند و اگر از قطع این جنگل ها جلوگیری نشود تا چند سال دیگر هیچ جنگلی در ولایت بغلان باقی نخواهد ماند. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
حاجی شیرخان مدیر حفاظت از جنگلات ولایت بغلان میگوید جنگلات در ولایت بغلان در معرض نابودی جدی است و اگر بیش از این در رسیدگی به آن غفلت صورت بگیرد آهسته آهسته همه اش نابود می شود. او عدم مراقبت جدی دولت و مردم از ساحات جنگلی را مهمترین دلیل قطع روزافزون این درختان کوهی می داند و میگوید به شدت نگران است که اگر وضع به همین منوال دوام کند تا چند سال دیگر نام و نشان از جنگلات باقی نمیماند و همه آنچه که تا هنوز باقی مانده است نابود می شود.
مساحت جنگلات ولایت بغلان 38300 هکتار زمین را احتوا کرده است که فعلا در حدود 30% جنگلات ما از طرف اشخاص و افراد زورگو قانون شکن از بین رفتش. اگر مراقبت نشوه یک فاجعه بسیار بزرگی غیر محیط زیست و غیر سرسبزی را بنیان خواهد.
قطع جنگلات در ولایت بغلان که بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان و آغاز بی‌نظمی ها شدت بیشتر گرفت تا حال در تمامی ولسوالی های آن که دارای درختان کوهی هستند جریان دارد و به گفته مردم عده زیادی از آن بدون ترس از کسی استفاده می کنند. استفاده از چوب های کوهی در ولایت بغلان نه تنها در روستاها بلکه در شهرها در رونق زیادی دارد. همکنون چوب فروشی های شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان نه تنها مملو از چوب های بلوط و ارچه جنوب کشور است بلکه در آن اکثرا چوب های کوهی وطنی نیز آزادانه به فروش می رسند. ادامه این وضع نه تنها اداره زراعت بغلان بلکه انجمن های دفاع از محیط زیست را نیز به شدت نگران کرده است. کارشناسان زیست محیطی که این گونه نابودی جنگلات در ولایت بغلان را تکان دهنده می دانند می گویند اگر دولت بیش از این در مورد نگهداری از درختان کوهی باقی مانده غفلت کند دیر یا زود ساحات جنگلی این ولایت که مناطق زیادی را احتوا می کند به کوههای سیاه و خالی از درختان تبدیل می گردد. محمد رسول حبا یکی از این هاست که می گوید
ولایت بغلان یکی از ولایات زراعتی اقتصادی و دارای جنگلات ساحات سرسبزی بسیار زیاد است. تقریبا 38300 هکتار زمین جنگل در ولایت بغلان وجود داشت که متاسفانه 70% جنگلات ولایت بغلان در طی سالهای اخیر از بین رفت و همکنون در بعضی ساحات در حدود 90% جنگلات از بین رفته و نشانه از او باقی.
هرچند مسئولین اداره زراعت ولایت بغلان میگویند در تمامی ولسوالی ها محافظین جنگلات را دارند، ولی به گفته مردم انها آنگونه که بتوانند بر همه ساحات کنترل و یا تأثیری داشته باشند ندارند. حاجی شیرخان مدیر حفاظت از جنگلات ولایت بغلان با گلای از مردم همکاری آنان با دولت و محافظین جنگلات را مهم و ضروری میداند و میگوید
گرچه مقامات امنیتی هم توجه زیادی میکنند در بعد موارد زیاد، ولی مردم خودش مسئولیت خود احساس نمیکنند. غیر قانونی و غیر مسئولانه در قطع جنگلات سهیم هستند.
وی از دولت میخواهد تا در نگهداری از جنگلات آنچه را که در توان دارد به خرج بدهد. و سید زمان الدین آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید آنها همکار اداره زراعتند و همگام با آنان از قطع جنگلات جلوگیری می نمایند.
در اون موقعی که ارتباط جنگلات هست، در جایی که امکانات هست در تحت تسلط دولت هست، پلیس همیشه با اونا هماهنگ هستن و از قطع جنگلات اونا را همیشه با اونا با مردم با زراعت همکار هستن.
ولی مردم میگویند جنگلات در بسیاری از ولسوالی ها چنان نابود شده که گویی اصلا درخت در آن وجود نداشته است.
سالای سابق که پشتای خانه میبرامریم ایتر جنگلات بود، ایجر راه روش راه رفتن نبود و حالی چیزی نیست، کلوت شده. ایتر پسته بود که زوری جنگلات پسته بود، نامشه نمیبینی که پسته چی، جایشه نمیفهمی که دمی کو پسته بوده.
ولسوالی خوست و فرینگ و نارین و اندراب اصلا در کوها جنگل اصلا نمونده درخت ها و جنگل های سرسبز وطنی ما و شما سا بخواست بین رفت.
از ته سایب که جنگل زیاد بود، حالی در این وقت و زمان نه جنگل است نه جمعی اگان کم کم بوده پیدا میشه اگان برگ، این جنگلیات کلش از این وطنی ما خلاص.
اینجا روستایی بچه در یکی از ولسوالی ها که هیزمی بر الاغ داشت از اینکه در روزی چقدر هیزم از کو می آورند به رادیوی آزادی گفت
یعنی 150 خانه هستیم پس بشه نمی کو که میریم از 150 خانه 20 نفری ما در کو میریم پس چوب آیا از روزانه که قبار که پایین شوه جنگلات از ریچی بانه؟
و اما چرا مردم اینچونین به جان درختان کوهی افتیده اند؟ شماری از آنها می گویند
رئیس آبی جمهور ملتش هستیم، لکن به توجه ملت خود نیست. خدا بیامرز ظاهر خان که بود ایرا اوش میکرد. رئیس جمهور از بلبالا غلط دیگه در قصه ملت جنگلات و از این نیست بوده ایران تاجکستان دیگه جایه رو سیل بکنه باید بیا بگه که کویتان چرا لک شده و خود نی به ما برق و نی سنگ سوخت و نه یک غور دیگه از طرف دولت و یه ما چی کنیم که نزنیم؟ فقط ایچ یک ملت هستی هست.
نه کار است بریم و نه بار است که ما گاز بخریم، سنگ سوخت بخریم و قدم جنگلات رو میریم قطع میکنیم. آخر سرنوشتی چی شده؟ آقای کرزی کلام توجه بریم ما نداره.
باید گفت از 15 واحد اداری ولایت بغلان 13 ولسوالی آن مانند ولسوالی های نهرین، اندراب، دهسلا، پلحصار، خوست، فرنگ، گذرگاه نور، جلگه، برکه، دوشه، خنجان، تالاب برفک و دهنه غوری دارای جنگلات اندک که همه اش در معرض نابودی قرار گرفتند. گفته می شود از قطع جنگلات افزون بر این که سرمایه ملی نابود می شود، زیانهای بیشمار دیگری نیز به بار می آید، مانند این که به گفته مردم در همین مناطقی که درختان کوهی کم شده اند سیلاب ها زیاد و شدت و تخریبات آن نسبت به گذشته ها چندین برابر شده است.
جنگلات که بود دم سیلاب می گرفت او زمین در جنگلات علف بسار می شد، همین باران کچی می بارید اما علف و همون چوش کدن می رفت و سیلاب می آمد کدام کم و کسری، حالی که یک دانه باران که از بالا دنشید می شه خیالت می شه که دو دانه شد سیل می آید.
آگاهان امور زیست محیطی آری شدن زمین از پوشش گیاهی را زیان بزرگ بر محیط زیست و سرمایه ملی کشور می دانند و در زمان می گویند با قطع همین جنگلات در سالهای اخیر سال به سال سیلاب ها و شدت آن زیاد و 70% حیوانات وحشی که در این جنگلات زندگی می کردند منقرض و یا هم فراری شدند. گفته می شود اینجا در ولایت بغلان نه تنها جنگلات زیانهای زیادی دیده اند بلکه ساحات سبز و علفچرها نیز از شر مردمان زورگو و ستمگر در امان نمانده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفته برای ما نامه زیبایی بنویسین فراموش نکنید که نظریات، پیشنهادات و پیام‌های شما که در این نامه‌ها گنجانیده شده ما را در بهبود برنامه‌های رادیو آزادی کمک می‌کنه. ما هم تلاش می‌کنیم که این نامه‌های شما را در فرصت مناسب در برنامه‌های رادیو آزادی به خوانش بگیریم و فراموش نکنید که چشم برای نامه‌های شما هستیم و تشکر از او کسایی که تا به حال برای ما نامه‌های قشنگ فرستادن. اکنون ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. مصطفی صدیقی در استودیو با فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان، رهبران سیاسی منطقه و برخی از اعضای پارلمان در مورد حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی توافق کردند. با این اقدام رئیس جمهور کرزی، نگرانی ها از بابت این که شاید او هیچ خارجی را در گروه پنج نفری این کمیسیون جای ندهد برطرف شدند. اردوی کانادا در حال بررسی اتهامات است که گویا عساکر این کشور در افغانستان پسر را سهواً کشتند و سپس تلاش کردند تا قضیه را پنهان کنند، اما مقام‌های نظامی کانادایی می‌گویند که شواهد در مورد وقوع این حادثه اصلاً موجود نیست. یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات نشان می‌دهند که مقامات پاکستانی در حفاظت جان بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشینین کشور، ناکام شدند. بی‌نظیر بوتو در 27 ماه دسامبر سال 2007 در جریان یک کمپین انتخاباتی در راولپندی کشته شد. حکومت موقت قرقیزستان به دنبال استعفای قربانبک باقیف، رئیس جمهور سابق این کشور، اعلام مشروعیت کرده است. مقامات این حکومت ابراز امیدواری کردند که به دنبال استعفا و خروج باقیف از قرقیزستان، درگیری ها در این کشور پایان یابد. نجیب رزاق، صدر اعظم مالیزیا، میگوید که شرکت دولتی نفت این کشور صادرات تیل را به ایران به حال تعلیق درآورده است. و ابر آتش فشانی در آیسلند شاید پروازهای روزمره را در فضای شمال اروپا برای چند روز دیگر هم به تأخیر بیندازد. این ابر که به شکل خاکستر از آتش فشان در منطقه آیسلند به فضا بلند شده، هزاران مسافر را در میدانهای هوایی در اروپا و دیگر مناطق جهان در حال انتظار قرار داده است.
با تشکر از مصطفی صدیقی. کابل برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح آمادگی می‌گیرد. قرار است تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان به شمول مهاجرین افغان از کشورهای همسایه زیر چتر خیمه لوی جرگه گرد همایند و راه‌های رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان حکومت را جستجو کنند. گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آنند که عده‌ای از مخالفان از جمله طالبان تمایلشان را به اشتراک در این جرگه ابراز کردند. گزارش تفصیلی در این مورد را از حمید پژمان می‌شنوید.
در حالی که کابل خود را برای برگزاری جرگه مشورتی صلح آماده می‌کند و اوراق تبلیغاتی در مورد این جرگه و شعارها در همه مناطق شهر به چشم می‌خورد، مسئولان برگزاری جرگه نیز می‌گویند که کار تدارک جرگه 90% پیش رفته است. گل‌آقا احمدی، سخنگوی این جرگه، به رادیو آزادی گفت امیدواری های زیادی نیز وجود دارد که تصامیم جرگه مشورتی سال بتواند مفید و ارزنده باشد.
90% آمادگی خود دارم. لیلیه تو همچون طول تخمیت در حال ترمیم است و ترمیم آسشان بسیار جریان دارد. همچنان دکوریشن خیمه و سرسبزی ساحه ها و همچنان یک سالون تامخوری در نزدیک خیمه در حال اعمار است. خیمه های جدید همچنان نصب شده. ما خود بسیار زیاد امیدوار هستیم و امیدواری ما هم عکس‌العمل مردم ماست. مردم ما بسیار خوشبین هستند و بسیار دل بسته که با وسیله جرگه ملی مشورتی ما میتونیم مشکلات خود حل کنیم.
آمادگی ها به دفع برگزاری جرگه سیم و به این طرف آغاز گردیده و کمیته مشخص نیز در این داستا کار میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید راندازی این جرگه نوید برای آمدن سال در این کشور جنگ زده است. آقای کرزی میگوید که وی با اشتراک کننده های جرگه در مورد راهای آوردن سال بحث و گفتگو میکند.
به هیواد که سراسری صلح تامین په منظور
کړ. به منظور تامین صلح سراسری در کشور اولین و اساسی ترین وظیفه ما آن است که در بهار امسال به اشتراک تمام بزرگان، علمای دینی، متنفذین و فرهنگیان این کشور جرگه ملی مشورتی صلح برگزار نماییم. در این جرگه با هموطنان خیش مشوره خواهیم کرد که برای تامین صلح در کشور با مخالفین چگونه و از چه راهی مذاکره و مفاهمه صورت گیرد.
با گفته برگزار کنندگان این جرگه، حدود 1300 نمایندگان مردم در این جرگه شرکت خواهند کرد، ولی نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر از عدم حضور گسترده فعالین جامعه مدنی و زنان در این جرگه ناراضی به نظر می رسند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت شرکت زنان در این جرگه کم رنگ است، در حالی که زنان قربانیان اصلی جنگ هستند.
این جرگه برای آمادگی برای صلح یک کار از نظر ما کار مثبت است، اما با شرایط مشخص را که ما میگیم که باید داشته باشه. از او جمله مثلا اشتراک مردم در مجموع در این جرگه و شفافیت در مکانیزم جرگه، که خود مکانیزم جرگه شفاف مشروعیت داشته باشه، شفافیت داشته باشه که باعث جلب اعتماد مردم شود. زنها از نظر ما باید حداقل 25% جرگه را تشکیل بده. متاسفانه تعداد مردها فوق العاده زیاد است و تعداد زنها بسیار کم. ما نمیتونیم که بگوییم که ما صلح میاریم بدون اشتراک زنها، به خاطر از اینکه مخصوصا زنها قربانیای دوران جنگ بوده و هست.
اما دکتر فاروق وردک رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه مشورتی سال میگوید دهاتن از زنان از مرکز و ولایت افغانستان به شمول هم از زنان عضو شورای ملی در این جرگه حضور خواهند داشت. ژورنالیستان افغانی در حالی که از برگزاری این جرگه استقبال میکنند، در مورد این جرگه نظریات گوناگون دارند. قدرت الله و ظاهر صدیقی دو تن از ژورنالیستان افغان در مورد چنین میگویند:
برگزاری جرگه ها واقعا در گذشته تجربه که ما داشتیم اثرگذاری ویژه خود داشته، اما با توجه به فشارهای خارجی و دستایی که در این همچو جرگه ها وجود داره، آنقدر امیدوار نیستم که بتونم به مشکلاتی که افغانستان به او روبرو است و از او پایان بده.
در اصل مردم افغانستان به آوردن سال به از هر طریقی که باشد خوشبین هستند، ولی من فکر میکنم این جرگه با توجه به اینکه در آن مخالفین دولت افغانستان فراخوانده نشدند، فکر نکنم که به نتایج مثبت دست یابد، ولی احتمالاً این جرگه بتواند برای جلوگیری از ناامنی‌ها در افغانستان مثبت تلقی شود.
برگزاری جرگه ها واقعا در گذشته تجربه که ما داشتیم اثرگذاری ویژه خود داشته، اما با توجه به فشارهای خارجی و دستایی که در این همچو جرگه ها وجود داره، آنقدر امیدوار نیستم که بتونم به مشکلاتی که افغانستان به او روبرو است به از او پایان بده.
انتظار برده می شود که اعضای شورای ملی افغانستان به سبب داشتن ارتباط و تماس های بیشتر با مردم در این جرگه نقش موثری داشته باشد. حتی لالودین نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه در مورد این جرگه و نتایج آن نظرش را چنین بیان کرد:
ما به این امید به می جرگه صلح که تر ماه ثور دایر میشه ما خوشبین هستیم، اما این جرگه ای که دایر میشه این صلاحیت های اجرایی و مستقل نداره.
برخی از نهادهای دیگر نیز در مورد راه‌اندازی جرگه دیدگاه های گوناگون دارند. شورای علمای افغانستان ضمن حمایت از راه‌اندازی این جرگه خانه نقش برجسته‌تر علمای دینی در آشتی با مخالفان گردیده است. مولوی قیام الدین کشاف معاون شورای علمای افغانستان در مورد میگوید:
خود علما در این کدام وساطت مستقیم نداره تا فعلا، نه البته در آینده اگر مجال و زمینه مساعد شوه از همه اولتر وظیفه علماست که این کار بکنه. همی علماست که صلح میخواه، همی علماست که با مخالفین مذاکرات میخواه، تماسا میخواه، علما بسیار اصرار داره دیرا. از دو سال به این طرف به طور مسلسل شورای سرتاسری علمای افغانستان از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کردن جت یک جرگی به سطح افغانستان، ای باید دائر شوه. ما به این خاطر میگم که نه تنها حمایت بلکه ای عمل کرد به تقاضای علمای افغانستان.
در این جرگ از مخالفان دولت دعوت نشده است، اما مقامات میگویند که مردم افغانستان و نهادهای جامعه مدنی مشوره میکنند که چگونه طرز العمل به هدف رسیدن به صلح و مذاکرات صلح تهیه و عملی شود. نجیب الله منل محقق و پژوهشگر افغان میگوید هرگاه مداخله در امور داخلی هم چو جرگه ها کمتر باشد، نتایج آن نیز مؤثر خواهد بود.
جرگه کوشش نمیکنه که عدالت تامین میکنه، کوشش میکنه که صلح اجتماعی را تامین کنه، و به خاطر از این هر فیصله جرگه فیصله است که نهایی است و فیصله است که قابل قبول برای همه است. در تاریخ افغانستان جرگه ها توانستند که در مرحله بسیار حساس تاریخ کشور تصمیمایی را بگیره و این تصمیم‌ها تاریخ ساز باشند. در چند سال گذشته متاسفانه یک حرکتی در افغانستان شروع شد که جرگه ها به فرمان یا به امر اولیای امور دایر میشند و این جرگه های فرمایشی است که گاهگاهی نتایجشان اوقدر مثبت نبوده.
ادامه نبردهای خونین پس از سقوط اداره طالبان و همچنان افزایش مشکلات ناشی از ناامنی‌ها حالا افغان ها را بیشتر وادار ساخته است تا با همدیگر به توافق دست یافته و رای حل به مشکلات کنونی کشور بیابند. پیش از راندازی جرگه سال، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با فرستادن هیئت به کابل مذاکراتی را انجام داده است. همچنان گزارش های وجود دارد که برخی از القا در گروه طالبان نیز به مذاکره و حتی اشتراک در چنین جرگه های تمایل دارند. افغان ها وارد جرگه ها را راه حل مشکلات اساسی کشور خود می دانند و عنعنه برگزاری جرگه و اشتراک مردم در آن بسیار با اهمیت بوده و به تصامیم آن نیز به دیده قدر نگریسته می شود. در جریان 8 سال گذشته افغانستان شاهد برگزاری جرگه های متعدد بوده که افغان ها راجع به آیندهشان تصامیم جدی اتخاذ کردند، اما انتقادهای نیز وجود دارد که برخی از تصامیم جرگه ها به صورت درست عملی نشده و این مسئله باعث ادامه مشکلات کنونی در کشور گردیده است. حمید پشمان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش مفصله بود در رابطه با برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح. اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان و فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه انتخاب هفته هم به شما خواهیم داشت.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود به خروج قوای آمریکایی از وادی کرنگل ولایت کنر توجه نموده و می نویسند که قوای آمریکا دره مرگ را ترک گفتند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد بعد از 5 سال نشیب و فراز و تلاش های بیشمار، قوای آمریکایی قرارگاه خود را در این دره دور افتاده افغانستان ترک کردند، جایی که آمریکایی ها در آن قربانی های زیادی را متحمل شده بودند. بنویسه روزنامه با وصف ساختن قرارگاه در دهنه این وادی، قوای آمریکا نتوانستند با آخر این دره، جایی که بعضی مخالفین در آنجا پناه برده بودند، برسند. روزنامه می نویسد در عملیات اول برای تصرف این دره، قوای آمریکا شدیدترین تلفات را متحمل شد. بنویسه روزنامه در سال 2005 سربازان قوای بحری آمریکا و یا مارین ها برای داخل شدن به این دره اقدام کردند و در مرحله اول 4 سرباز با پاراشوت به اینجا فرود آمدند. هنوز پای آنها به زمین نرسیده بود که از سوی مخالفین مورد حمله قرار گرفتند که به تعقیب آن یک هلیکوپتر چیناک برای نجات آنها به پرواز درآمد. که این هلیکوپتر هم توسط طالبان سقوط داده شده و مجمعا 19 سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. در سال 2006 قوای آمریکا دوباره به این وادی داخل شده و قرارگاه خود را ساختند. به نوشته روزنامه حضور قوای آمریکایی در این دره شاید آنقدر مهم نباشد، زیرا در اینجا اقوام زندگی میکنند که از نگاه دینی محافظه‌کار هستند و به طالبان اجازه نخواهند داد که در اینجا فعالیت را آغاز کنند و تمام برخوردها به این دلیل بود که آنها خارجیان را در منطقه خود نمیخواستند. از سوی دیگر خروج عساکر آمریکا از اینجا برای قوای آمریکا افراد بیشتر را میسر می‌سازد که در دیگر نقاط افغانستان بهتر عمل کنند. نشریه کمیته بین‌المللی دفاع از ژورنالیستان در شماره اخیر خود در مورد زندگی ژورنالیستانی که در دست طالبان اسیر می‌باشند نگرانی ابراز کرده و می‌نویسد تقاضای طالبان برای آزادی ژورنالیست فرانسوی که چند ماه قبل در افغانستان اسیر شده است برای این کمیته یک منبع نگرانی می‌باشد. ژورنالیست فرانسوی استفانی تاپونیر با ترجمانش محمد رضا در ماه دسامبر در ولایت کاپیسا به دست طالبان افتادند. نشریه می‌نویسد طالبان این دو ژورنالیست را روی صفحه تلویزیون بیرون کرده و خواستند که از طریق آنها پیام‌های سیاسی خود را به گوش مردم و حکومت افغانستان برسانند. کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان بار دیگر از طالبان خواست است که این افراد را رها کنند و از آنها به حیث وسیله فشار استفاده نکنند. در نشریه آمده است که اخیراً ژورنالیستان خارجی در افغانستان به هدف حمله مخالفین مسلح تبدیل شده و در ماه اپریل یک ژورنالیست ژاپنی هم در افغانستان را بوده شد که تا حال سرنوشت وی معلوم نیست.
و اکنون هم برنامه انتخاب هفته با احمد تکل.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در این هفته گزارش های داشتیم از هرات مبنی بر انتقال اجساد بیش از 40 تن از اتباع افغانستان که در ایران اعدام شدند. مقامات افغان هرچند اعدام و فرستادن اجساد 3 تا 4 تن را تایید می کنند، اما می گویند که در مورد تعداد این اعدام ها مبالغه صورت گرفته است. این حادثه عکس العمل های را در شورای ملی کشور، حکومت و رسانه ها برانگیخت و رادیو آزادی آن را به حیث موضوع خبرسازی این هفته انتخاب کرد. تعداد از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه این گزارش ها را تایید کرده، می گویند که تا به حال 45 تن از افغانهای زندانی در کشور ایران اعدام شده و اجسادشان به هرات انتقال یافته است. گفته می شود که این افراد به قاچاق مواد مخدر در ایران متهم شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. ارباب ظریف که جسد برادرش را تازه از مقامات ایرانی تسلیم شده و از مراسم عزای برادرش در ولسوالی کوهسان هرات با رادیو آزادی صحبت می کرد، از درد سخن گفت که خانواده‌اش احساس می کند. ارباب نظر گفت که جهت دریافت جنازه برادرش پول هنگفتی را به مقامات ایرانی پرداخته است.
پول 1,200,000 تومان گفته برزن که ما میتر بده. ما 1,200,000 تومان پول با برای تغاز کردیم بیویدیم بودادیم که برور مرد میتی بودادیم.
یکی دیگر از قربانیان عبدالقیوم 33 ساله است که جسدش اخیراً در ولسوالی غوریان ولایت هرات به خاک سپرده شده. محمد نسیم خیاط برادر عبدالقیوم در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بله، برادر ما سن 33 ساله بودن. نامش عبدالقیوم، 4 اولاد دارن. بعد از اینکه گرفتار شد دیگه کسی پشت کارش پرونده نشد که حکم اعدام شده.
مشران جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی اعدام زندانیان افغان در ایران را محکوم نمود و خواهان حضور وزیر خارجه افغانستان به اجلاس عمومی آینده مشران جرگه شد. زلمه زابولی عضو مشران جرگه گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این سفرش به افغانستان موافقه کرده بود که زندانیان افغان را اعدام نخواهد کرد و آنان را به افغانستان تسلیم خواهد داد.
45 نفرش دیروز از طرف جنایتکارای ایران اعدام شده، ولی برخلاف تعهد رئیس جمهور ایران بود که در کابل یا تشریف آورده بود به ارد، ولی یک گپ گفت که قوانین قضا در ایران بسیار محکم و سخت است، ولی ما امیر وعده میتم برتان که همین 3000 افغانای مظلومه از اعدام معاف میکنم، جزایش از اعدام به حبس تبدیل میت، نظر به موافقت نامه بعد نا بر ما تسلیم میداد، ولی متاسفانه که رئیس جمهور ایران در قول خود رقوی برآمد.
اعضای مشران جرگه افغانستان می گویند در صورتی که تماسهای فوری برای توقف اعدامها در ایران صورت نگیرد، تعداد بیشتری از افغانهای زندانی قربانی این جریان خواهند شد. اما وزارت خارجه افغانستان ضمن تایید اعدام زندانیان افغان در ایران می گوید که تعداد کمی از زندانیان افغان در آن کشور اعدام شدند. بر مبنای گزارش ها در حال حاضر بیش از 5500 افغان در زندان های ایران به سر می برند که از جمله 3000 تن آنها به اعدام محکوم شدند. تعداد از زندانیان افغان در زندان های ایران طی تماس های تلفنی نگرانی های خود را با رادیو آزادی مطرح کردند.
اسم من از جهانداشا فرزند عبدالعلی زندانی مرکزی یزد صحبت میکنم. من 16 سال دارم. برای من بخاطر 200 گرم مواد با کفش جاسوسی بودم. من اصلا خبری نداشتم. بخاطر این برای من دارن اعدام زیر اعدامم. خلاصه انام کارمنده افغانستان کار نکنه یک ماه دو ماه باز اعدام میکنه. این سفارت این چیزایی که است کنسولگری این چیزا هست هیچ به درد زندانیا نمیخوره. کس دیگه به درد من نمیخوره. بدون از رادیو آزادی به درد من همیشه خورده تو صدای من رو پخش میکنه. خلاصه زحمت میکشه.
بیگناه بودم خودم بار من خودم بود. الان به هر ستا 15 سال 40 سال جریمه دادن. سامی بندی که من اصلا ایرانیه گرفته با 1 تن. فامیل با 1000 کیلو. حبس شده ده 7 سال و نیم. که خود من افغانی معرفی کردی یعنی حق من بیشتر از 5 سال نبود.
من فیض محمد هستم از ولایت پروان. از شوی من نیکه از کرمان سوار شده بودم. نامدم حنار. تو اتوبوس من هم مسافرم که بودم من بودم. بعد تو اتوبوس من خواب رستم. یکی مسافری هم نبود. بعد که مرا حواده بود تو استان یزد. بازگاه میریز من بسی کلو ایروین گرفت. بعد من سیدار که داد نزدم که بابا مال من نیست. نه که ایراننده و هینام گفت نه مال همین است. الان ما اینجا 5 سال است که اینجا بیگناه یکی داره اینجا میگه که اینجا زندانی هستیم. مرد مقامات افغانستان میخوام که هر چیز دیکی هر چیز زودتر دو که یک فکری بر ما بکنه. ما به خدا خیلی رنگ کشیدیم. در ما افغانستان هم خیلی رنگ کشیدیم. به حال اینجا کسی رو کوی رو نداریم. صدای ما رو حتما پخش کنه که به گوش مردمان عزیز ما برسن.
طرف تمام زندانی های مرکزی هست. فقط خواهشمندیم که برای این مشکل ما پیگیری بکنن. ما از مقامات افغانستان خواهشمند هستیم که مشکلات داریم، ما خانواده داریم، یک کشتی باید از ما سر زده و به اینجا گرفتار کردیم خود ما را. اسم اسلام است از ولایت قندوز.
ولایت مقامات افغانستان در غذا داریم که کار با ما غریبان که زندان افتکیدیم که کار با ما بکنن.
در همین حال مقامات افغان میگویند که به خاطر جلوگیری از ادامه اعدام زندانیان افغان در ایران تماس‌های جدی را با مقامات آن کشور برقرار نمودند. محمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل هرچند ارقام ارائه شده را مبالغه آمیز خواند اما گفت که تحقیقات در مورد جریان دارد.
این گزارش‌ها دولت افغانستان را تکان داد و وزارت خارجه افغانستان به صورت جدی قضیه را از مراجع دیپلماتیک و مراجع امنیتی دنبال کرده و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در قسمت تعداد کسانی که اعدام شده نکردار زیاد گفته شده اما با آن هم این موضوع حکومت افغانستان نگران ساخته و به مراجع دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده شده تا قضیه را با جدیت تمام با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت در مورد تبادله زندانیان و کاهش جزای مجرمین تفاهم نامه های میان کابل و تهران به امضا رسیده. مراحل آن از سوی افغانستان تکمیل شده و وی امیدوار است که جانب ایران نیز با جدیت به اکمال مراحل آن بپردازد. بر اساس گزارش ها یکی از مقامات حکومت ایران به یک عضو پارلمان افغانستان گفته است که حدود 5700 تن از افغان ها در ایران به جرایم مختلف محکوم شدند که از جمله بالای 3000 تن آنان جزای اعدام صادر شده است. شماره از خانواده های افغان های اعدام شده می گویند فرزندان آنان صرفاً به خاطر کار به ایران رفته بودند و مرتکب کدام جرم بزرگی که اعدام شوند نشدند. اگرچه بر اساس قوانین نافذه در ایران افراد دستگیر شده با مقدار زیاد مواد مخدر اعدام می شوند اما تعداد از کارشناسان به این باورند که حکومت ایران در مورد افغانها حالت مشدده قوانین را تطبیق می کند. در مورد تمام این مسائل مصاحبه داشتم با محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان ولایت هرات و در آغاز صحبت از وی پرسیدم که در مورد انتقال اجساد بیش از 40 تن از اتباعی افغان در ایران معلومات وی از چه قرار است؟
در این روزا اخبار و نشرات هم سپردن تعداد زیادی از اجساد افغان اعدام شده در جمهوری اسلامی ایران است که سراسازای را برانداخته حتی دولت هم از این موضوع متوجه شد تا افغانستان به خصوص شد مجلس سنا اما ارقام دقیقی از اینکه چقدر نفر اعدام شده و به افغانستان جسدها از اینا تحویل داده شده این مشخص نیست ولی به هر صورت این گپی نیست که پوشیده باشه سالیان متمادی است که وقت کشت میشه در افغانستان مواد مخدر و به ایران بردن بشه و اعتداد هم خود ایرانی ها و اعتداد افغان ها هم که خود از اینا در ایران استخدام میکنند و این وقت زیر ایران افغان خود هم اعدام میکنه و تعداد از افغان ها هم و البته ما تشویش به این داریم که در تطبیق جزا اما حالت مشدده را سر افغان ها تطبیق میکنن یعنی تعداد کسایی را که در روز محکوم به اعدام میکنن اون مقدار معینی را که قانون خود ایران پیشبینی کرده برای مجازات اعدام کمتر از اون را سر افغان ها تطبیق میکنن که این موضوع که باید ما در این مورد دولت افغانستان با طرف ایران تماسایی داشته باشه و روی خوده بر مردم افغانستان روشنی بینده.
در ارقامی که ارائه شده یک تفاوت بسیار کلان دیده میشه. مثلا آوازه ها و گزارش هایی که وجود داره میگن که اجساد بیش از 40 نفر افغان به سرحد افغانستان انتقال داده شده اما مقامات حکومت افغانستان میگن که بیش از 3 یا 4 نفر نیست. این موضوع رو شما چطور میبینین؟ اینقدر تفاوت کلان؟
ما فکر میکنم مقامات دولت شهر اطلاعات کافی نداشتن ذات علاقه من نباشن که ارقام داشته باشن برای خود. خب البته مردم هم که میگه تعداد از نمایندگان گیره بس کرده طبعا تعداد زیاده چون یکی دو نفر و سه نفر خب به روال عادی هر هفته از مرز اسلام قلعه و نیمروز اینا اجساد از اینا را اقاربشان تحویل میگیره اینا را فقط یک مدت محاکمه میشه و بعد از اعدام بشه که ما هر روز شاید دست جنازه از اینا هستیم اما دولت معلوماتش درست نیست. ما امیدوارم به مسئولیت احساس بکنه در این مورد تحقیق بکنه که چقدر نفر شده. به هر صورت این گفت که شده یا کم یا زیاد همین کار اتفاق میفته چی قبلا شده و چی بعد از این تا همین تجارت باشه همین بزنس باشه و همین مشکلات افغانستان باشه این مشکلات در اتباع افغانستان در بیرون از کشور هم تاثیر منفی خواهد داشت.
تخمین شما و معلومات شما چی است که رقم دقیق اجسادی که به سرحد افغانستان انتقال یافته در چه حدود خاط بود؟
ما با کمال تأسف که چون با وقت ما ارقام ارائه میکنم باید بسیار دقیق باشه فعلا ما اظهار نظر در این مورد نمیکنم و امیدوار هستم اگر با ارقام دقیق را ما پشت از این گپ هستم چون از با فرا و نیمروز اینا هم هست در ولایت هرات
شما یادآوری کردین که دولت افغانستان زیاد علاقه نداره که در این موضوع بسیار تحقیق کنه. علت از چی است؟
یکی خود مناسبات بسیار نزدیکی که امروز با کشور ایران داره، دولت شاید نخواهی که در این موقعیت خاطی دفاعی را مطرح بکنه که به مزاق یارای جدید بد بخوره. ولی ما امیدوار هستم خوبی بحثش که جرایم جنایی در جا اتفاق نفته به این وجه ملوزات سیاسی تاثیر نکنه و این ارقام دقیقه بده کسی هم گیله نیست فقط که این مقدار چقدر نفر هست، چون احساس مسئولیت و دفاع از حقوق خزبای افغانستان وظیفه دولت است و دولت وقتی ارقام بالا بره طبعا زیر فشار قرار میگیره. خب وظیفه دولت از این اتباع در زمانی که زندان بودن حمایت میکرد، برای اینا زمینه دفاع از حقوقشان داده میشد که کار توسط دولت افغانستان صورت نگرفته، ولی که ارقام نمیتن به این خاطر است که باز من در مخالفت با او جدی‌تر میشه.
در گزارش هایی که به دست ما رسیده یام گفته میشه که مقامات ایرانی در بدل سپردن اجساد افراد اعدام شده از خانواده هایشان یک اندازه پول مطالبه میکنند. در این مورد معلومات شما چی است؟
به خانه طرز لمن داره خود ایران، حتی نفره که اعدام میکنه پول مرمی را ازش میگیره که اینم قرار مرمی سر این نفر شما فایر شده که خب اونم قواعد مقررشان است که اونم خودشان به شاشان قابل تطبیق است، همین کار را میکنه. البته خب برای انتقال پروسیجر انتقالشان از ایران و داخل افغانستان هم در شرطی که مصارف بکنن طرز لمنشان است که پول میگیرن. بله اگر درست است.
محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان ولایت هرات بود که در مورد اعدام بیش از 40 تن از اتباع افغانستان و انتقال اجساد آنان به مرز افغانستان در هرات با رادیو آزادی صحبت میکرد. قابل یادآوری است که این موضوع خبرساز رادیو آزادی در این هفته بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی. شهر دل بیرون کردم به رویا رد خدا با ما پرس از من که با دل چون کردم شد از بند دیغم آزاد
روز این پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بی شم رمیدی
سندر مولا زاده.